بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خير المرسلين طبيب نفوسنا شفيق ذنوبنا أبي القاسم محمد و آله المعصومين سيما الحجة مولانا بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه فداه و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. شما بندگان شایسته خدا و بندگان صالح حضرت حق رو و نفس ضعیف خودم رو به تقوای الهی، به شناخت وظیفه و تکلیف، به ارتباط دادن همه زندگی به ذات ربوبی، به دوام یاد خدا، ذکر خدا، عبادت برای خدا، کار برای خدا، حب و بغض برای خدا و به اجتناب از همه گناهان کوچک و بزرگ که گناه خدا کوچک نمی شود، اشد الذنوب ما استخف به صاحبه، شدیدترین گناه گناهی است که گناهکار اون رو مهم نداند. گناه آتش، گناه مینه، گناه نکبت، گناه قطع ارتباط با مولاست، گناه ناراضی کردن خالق است. لذا کوچک و بزرگ نداره، در مقایسه بعض گناهان نسبت به بعضی شدیدتر است، ولی فی نفسه گناه بزرگ است. رضا خوشا به حال کسی که قبح گناه رو درک میکنه، خوشا به حال کسی که خدا رو بر خودش حاضر و ناظر میدونه، روش نمیشه گناه کنه و اگر گناهی براش پیش آمد از حیا آرزو میکند. این عبارت هم در دعاها آمده، هم در کلمات و مناجات بعض بزرگان رهیافته. اینا آرزوشون این میشه که یا لیتنی لم تلدنی امی ولم تربینی، کاش به دنیا نیومده بودم که اینجور رسوایی به بار بیارم، خدای خودم رو از خودم ناراضی بکنم. ایام ولادت قطب دایره نبوت و ولایت عصمت الله الکبرا، آیت الله العظما، حجت الحجج، شفیعه روز جزا، بیبی خودم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه بانوان عالم که بیبی ما سیدت و نساء العالمین من الاولین الى الاخرین است و به همه انسانها که بیبی عالم انسان کامل است و به همه مسلمانان که فاطمه زهرا سلام الله علیها تابلویی است که قرآن کریم از او جلال و جمال ترسیم کرده است و همه ارزش ها را در وجود او معرفی نموده است در آیه تطهیر و آیه مباهله و سوره هل اتی و سوره کوثر و آیه مودت و آیه ذوی القربا. حضرت زهرا سلام خدا بر حضرت زهرا جز نوریان است، مرآت حق است، رضای او رضای خالق است، غضب او غضب خداست و ما افتخار میکنیم که خدا معرفت او رو و محبت او رو به ما داده و اگر به راستی پیرو باشیم پرسیدن نزد امام علیه السلام چرا فاطمه فاطمه نامیده شده است، جهات مختلفی بیان شده است، یک جهتش این است که فاطمت شیعتها من النار، انشاءالله پیروان حضرت زهرا جهنم نمی روند، شیعیان فاطمه بهشتی هستند، جهنمی نیستند. و روز 12 فروردین روز تولد پدیده جدید الهی، تحقق وعده خدا مبنی بر حکومت صالحان با انتخاب خود مردم بدون هیچ تحمیلی، مردمی که در انقلاب زیر پرچم ولی فقیه، مرجع زمان، حکیم دوران، آیت الله العظما، امام خمینی جوانها داده بودند، شکنجه ها تحمل کرده بودند، سختی ها را بر خود هموار دیده بودند و امید ظهور حق و زوال باطل را داشتند. در 22 بهمن 57 وعده تحقق یافت، تخلیه انجام شد، رفتن شاه به اصطلاح عرفای اخلاقی تخلیه بود. دیو چو بیرون رود فرشته درآید. اول طاغوت رفت، سایه شوم امریکا رفت، لجن غرب رفت، باطلاق مادیت، سکولاریزم، انزوای دین برچیده شد، خشکید به برکت خون شهیدان و نفس پاک امام شهیدان. اما در 12 فروردین 58 مرحله سازندگی بود، مرحله تحلیه بود، مرحله تحقق عرش خدا بود. دلم همینجوره، تا از دل دیو رذائل و دیو گناهان و سیئات محو نشود، اون دل مزین به حکومت خدا نمی شود، عرش الهی نمی شود. قلب المؤمنه عرش الرحمن. این دلها ابتداءً پاک شد و با دلهای پاک کشور از لوس وجود سلطنت وابسته لجن و مرکز همه بدیها بیرون رفت و با بیرون رفتن اون زمینه فراهم شد که عرش الهی در اینجا به عنوان نظام اسلامی، نظام جمهوری اسلامی محقق بشود و بی سابقه ترین حضور جمعی مردم در طول تاریخ همینجا بود که 98% مردم به پای صندوق‌های رأی رفتند و عاشقانه نوای امام بر دلشون ایجاد انگیزه کرد تا به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد آری گفتند. و معنای جمهوری اسلامی یک معنای بلندی است که الحق الاسماء تنزل من السماء، گاهی الهام الهی است. امام ملهم بود، امام مسوده نداشت، امام تصمیماتی که بدون دخالت مشاورین و اطرافیان انجام میداد تصمیمات نورانی بود. معلوم بود که کار خداست و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. اما اونجاهایی که تحمیل کردند بر ایشان و خیلی از موارد رو بعضی‌ها که امروز هم مدعی هستن تحمیل کردن، اونجاها بعدها مشکل درست شد. امام رضوان الله تعالی علیه روی این کلمه که جمهوری اسلامی، یعنی مردم ما مسلمانند، اکثریت قاطع مردم ما چون مسلمانند میخواهند حکومتشون در چارچوب اسلام باشد، زندگیشون در چارچوب اسلام باشد، قوانین مجلس شوراشون در چارچوب وحی الهی و سنت نبوی و ولوی باشد، میخواهند اقتصادشون بندگی خدا باشد، غفلت زا نباشه، آخرت زا نباشه، آخرت زدا نباشه، بهش را از ما دنیا نگیره، بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیرون و ابقا. ادارات ما، کانونهای اقتصادی ما، آموزش پرورش ما، دانشگاه های ما هنوز به نقطه ای که شهدا انتظار دارند، امام شهدا و نایب و خلف صالح اون بزرگوار به انسانهای صالح دل به خدا داده انتظار دارند، هنوز خیلی فاصله داریم. انتظار می رفت در این 37 سال این مملکت مدینه فاضله باشد، ما دولت اسلامی داشته باشیم، ما ادارات اسلامی داشته باشیم، ما ساخت و ساز اسلامی داشته باشیم، ما مدرسه های دینی داشته باشیم، دانشگاه ما رنگ خدا داشته باشد، دولت ما دولت مجری فرمانهای خدا و ولایت فقیه باشد و اثر گذارد و همه شؤون ما در چارچوب قوانین مقرری که خدای متعال برای سعادت دنیا و آخرت ما نازل کرده است و دینی داریم که تضمین کننده خوشبختی این عالم و اون عالم است و این عالم را مقدمه ابدیت ما می داند و همه کارهای ما و قیام و قعود ما، جنگ و صلح ما و همه حرکات ما و سکنات ما انعکاس در ابدیت ما دارد، ما نظامی را با این آهنگ که هدف ما راضی کردن خدا و آباد کردن آخرت است که اون تأمین نمی شود مگر اینکه امنیت دینی و اقتصاد دینی تأمین بشود. فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. مردم با آگاهی خود به پای صندوق‌ها آمدند و همچون دریا جوشیدند و مرحله عرشی و تحلیه را محقق کردند و نظامی را به عنوان جمهوری اسلامی، یعنی این جمهوریت ما، این مردمی بودن نظام ما، این مردم سالاری ما، فقط در چارچوب قوانین الهی است. اقتصاد باید حرام توش نباشه، مردم رو باید حکومت نظارت کند، حلال خور باشن، حرام خور نباشن. خود دولت، خود دستندرکاران اداره کشور باید امین خدا و امین مردم باشن، حرام خور نباشن، حرام بین نباشن، پاک دست باشن، کار حرام در ادارات انجام نشود. هم در مسائل سیاسی اون چه خلاف نظر ولی فقیه است که هم قانون اساسی و هم متن سنت نبوی و ولوی اقتضا می کند که سیاستگزار در عرصه ها نایب امام زمان باشه، همه تبعیت بکنن و الا می شود حرام. این نظام، نظام جمهوری است، نظام مردمی است، نظام عمومی است، نظام ناس است، نظام توده هاست، لکن در چارچوب دین قویم زندگی ساز سعادت بخش اسلام است. لذا فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. دین سهل است، دین آسان است، دین هدفدار است، دین با برنامه است، دین اینست که برای همه چیز قانون آورده و منطبق با فطرت است. این هنر بود که در طول تاریخ انبیا و ائمه علیهم السلام به ندرت اتفاق افتاده است که سلیمان نبی سکان کشتی مدیریت جامعه رو به دست بگیره و بدون کمترین خودنمایی، بتر، بدمستی، خودفراموشی، مردم فراموشی بگوید هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. آیا امروز مسئولین ما، وزرای ما، رئیس جمهور ما راه سلیمان را می روند و میگوین هازا من فضل ربی لیبلونی؟ این آزمون بزرگی است، این مسئولیت و امانتی است که کوه ها نمیتونن تحمل بکنن، به دوش ما گذاشته شده است. خدا دارد ما را امتحان میکنه، یا مقصد فراموش شده، امانتداری فراموش شده، هر کسی در جزیره کار خودش ساز خودش رو میزند. خدا کند که خداوند منان در برابر شهیدان که خونشون رو والله به خاطر دین دادن، به خاطر حاکمیت قرآن و احکام شرع خون خودشون رو دادن، مسئولین عزیز ما و خود این گوینده پرشکسته وامونده خجالت شهیدان نباشیم و اونجا سرفراز باشیم. بگوییم ما وفا کردیم و برای احیاء دین خدا در شؤون زندگی خودمون کوتاهی نکردیم. اما ادامه خطبه اول ما که تفسیر سوره مبارکه فاتحه الکتاب بود، در این جلسه من به یک حدیث در این رابطه اکتفا می کنم. مسئله یاد مرگ سازنده است، نشاط آور است. کسی که آینده نداره، جلوی پای خودش رو فقط نگاه میکنه، این شوری برای زندگی دائم نداره. ولی کسی که ابدیت رو در چشمانداز خودش میبینه، این هر کاری میکنه میخواد یه جوری کار بکنه که زندگی ابدیش تأمین بشه. یک روز دو روز که نیست، برای زندگی یک ابدی کار با همه وجود میخواد، کار عاشقانه میخواد. لذا توجه به آخرت انسان رو با حقیقت دین آشنا میکنه. در روایت آمده است که کسی خدمت نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد و عرضه داشت: یا رسول الله، علمنی مما علمک الله، از اون چه خدا تعلیم شما کرده شما هم چیزی به من تعلیم بفرمایید. حضرت او رو به یکی از اصحاب حواله دادند. به او اولین چیزی که برای او مطرح کرد سوره مبارکه اذا زلزله بود. وقتی رسید: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل. خدای، میشه ما این حضورمون در این لحظات روز قیامت مایه سرفرازی ما باشه، اخلاصی درش باشه، نوری درش باشه، مثل همه کسانی که در این صحنه حاضر میشن برای خدا آمدن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. وقتی به اینجا رسید، این مردی که آمده چیز یاد بگیره، گفت: تکفینی هذه الآیه، این آیه مرا بس است، گرفتم پیام زندگی رو، گرفتم. وجود نازنین خاتم انبیا فرمودند که رجع فقیهن، این مرد فقیه برگشت. فهم یک آیه وقتی با حقیقت دین انسان را آشنا میکنه، فقه فهم عمیق است. زندگی بدون توجه به آخرت زندگی سطحی است، قشری است، عمق ندارد، باطن ندارد، دوام ندارد. اونی که زندگی رو زندگی میکند، اون زندگی است که با توجه به آخرت باشه و انسان امور خودش رو مرتبط بکنه با بهشتش. هر کاری میکنه، یک ساخت جدید، یک عمران جدید، آمدیم آباد کنیم، نیومدیم خودمون رو و دنیا رو و آخرت رو خراب کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها و ان ربک اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله علی آلائه و له الشکر علی نعمائه و الصلاة علی خیر الانام ابی القاسم محمد. و آله الطاهرین، اللهم صل علی خیر النبیین و افضل المرسلین ابی القاسم محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمه سیدت نساء العالمین و علی سبطی الرحمه سیده شباب اهل الجنه الحسن و الحسین و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح القائم بالامر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. شما بندگان خوب خدا رو و خودم رو به کسم معرفت حق تعالی که معرفت خدا توأم با خشیت و ملاحظه حق تعالی خواهد بود. عالمان اهل خشیتن، اهل معرفت پروا دارند، حریم خدا را حفظ میکنند، در محضر خدا دست از پا خطا نمیکنند، ادب حضور را همیشه دارند. لذا اولیاء الهی یک لحظه بی وضو نمیتونن باشند. اینو بین پرانتز عرض میکنم که با وضو باشیم همیشه. الوضوء نور. آدمی که همیشه در شما به حرم آقا سید الشهدا، آقا امیرالمومنین، امام رضا علیه السلام مشرف میشید، غسل میکنید، وضو میگیرید. بدانید همه جا بارگاه خداست. وسع کرسیه السماوات والارض. کرسی خدا، بارگاه خدا، محل صدور فرمان خدا همه جا را فرا گرفته. همه جا مرکز ثقل قدرت خداست. لذا در محضر خدا همیشه با وضو باشیم از نظر ظاهری، با توبه باشیم از نظر باطنی. همیشه حالت ما حالت رجوع الالله باشه. توبو الالله توبتن نصوحن ایها المؤمنون. همه مؤمنون، نه تنها گناهکارها، همه مؤمنون در پیش خدا. آدم از خودش خجالت میکشه، خودشون نمیبینه، خدا رو میبینه. این توبه واقعیه که آدم از خودش صرف نظر کنه، خدا بین باشه. همه باید حالت توبه داشته باشیم، رعایت بارگاه حق رو، احترام خدا رو نگه داریم. ولادت با سعادت حضرت فاطمه مرضیه سلام الله علیها رو و روز جمهوری اسلامی رو و سال جدید رو، سال جدید این مهلت الهی تبریک داره. خیلی ها امسال دیگه نیستن، ولی به ما خدا یک سال دیگه هم، یعنی نمیدونیم یک سال دیگه، ولی تا الان تو این سال جدید فرصت داشتیم. الحمدلله چند تا نماز خوندیم، چند بار یا الله گفتیم. انشاءالله در این ایام با صله رحم خدا رو راضی کردیم، با کمک به گرفتارها پروردگار متعال را از خودمون خوشنود کردیم، ائمه‌ها رو خوشنود کردیم. انشاءالله اهل زیارت بودیم به عتبات عالیات، به حرم مطهر حضرت رضا سلام الله علیهم، به امامزاده ها. مردم ما در این ایام چه توفیقاتی داشتن در موقع تحویل سال، چه تحویل سالی، چه سنت قشنگی. این نوروز باستانی تبدیل شده به یک نوروز معنوی، به یک نوروز سازنده، به یک نوروز پرمحتوا و هدفدار از همه این فرصت‌ها استفاده کردیم و جمعی نموندن تا از این فرصت‌ها استفاده کنن. این تبریک دارد حلول سال نو، حیات و ادامه حیات ما برای ادامه بندگی خدا بر همتون مبارک باشد. امیدواریم سال سال ظهور باشد، سال سرور باشد، سال رفع گناه باشه، سال اطمینان ما از نمازخونه جوانهامون باشه، سال ازدواج این جوانهایی که با نداشتن امکانات ازدواج به گناه مبتلا هستن و همه در این گناه سهیمن، اونایی که میتونن، اونایی که میتونن داد بزنن، اونایی که میتونن کمک کنن، اونایی که میتونن قانون بگذارن، اونایی که امکانات دارن. این جوانهای طفلکی برای گرفتن قرض ازدواج چه گرفتاری ها دارن، چه مشکلات دارن. امیدواریم سالی باشه که هر کسی یه قدم جلو برداره برای آباد کردن نسل جوان، برای کاستن مشکلات. این زندگی پرترافیک زندگی نیست، این زندگی انسان نیست، این زندگی طیب نیست. من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. خدا وعده حیات طیبه به کسانی که ایمان دارن و کارشون درسته، کار خطا نمی کنن. این زندگی طیب نیست، این گازوئیل ها، این دودهایی که ما می خوریم، این زندگی طیب نیست، این ویروس ها زندگی طیب نیست، این آشفتگی ها زندگی طیب نیست، این تو سر و کله هم زدن ها زندگی طیب نیست، این قشون کشی ها و مغرور شدن به این که ما رأی زیاد آوردیم شما رأی کم آوردید، این اهل حکم و تکاثر است. و اینها نشانه های خوبی برای یک جامعه ای که ادعای اسلامیت و معنویت دارد نیست. لذا بنده به همین مناسبت عرض میکنم خدا این بهار رو آورد، به رخ ما کشید، این خاک مرده زنده شد، گل تولید میکنه. شما دلتون چی تولید میکنه؟ زبانتون چی تولید میکنه؟ چشماتون چی تولید میکنه؟ خودتون چی تولید میکنید؟ تولید قابل ارزتون چی بوده؟ دولتی ها، مردم، خود گوینده، شما از این خاک یعنی کمترید؟ این زنده شده، شما زنده نشدید، هنوز همون قبلی هستید. نکته دیگر مناسبت نامگذاری این سال بوده به سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل. رهبر معظم انقلاب که همه وجودش هر روز هم انقطاع جدیدی داره، نورانیت جدیدی داره، حالات خوشی داره، گویا به اون سو توجهش روز به روز بیشتر میشه، مثل پدر دلسوزی که رنج میبره از نابسامانی خانه خودش، بچه های خودش، از این گرفتاری ها. ایشون در مسائل فرهنگی فرمودن من بعض شبها خوابم نمیبره. ای کاش به هممون این غیرت داده میشد. اگه میدونستیم تو این دبیرستان ها چی میگذرد، اگه میدونستیم تو بعض دانشگاه چه خبرها هست، اگه میدونستیم چه وضعی برای بعض جوان هامون هست و چه برنامه خطرناکی دشمن برای جوانهای ما ترک کرده، این چیزای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی چه تزریق‌هایی دارن و خبرهایی که بعض خواص دارن، آدم نمیتونه پشت تریبون از اینها بگه. خدا رو شکر میکنیم ما امام حسین داریم، ما حضرت زهرا داریم، ما این اعتاب عالیات رو داریم. اینا ما رو نمیگذاره تو اونجور ورطه های لجن خفه بشیم. باز میبینیم که محرم میاد، محرم از اون میاد، اعتکاف ها در پیش، خواهید دید که اینا احیاگره، ولی اینا کافی نیست. باید بنیان دانشگاه ها، بنیان فرهنگی در مدارس ما، در کودکستان های ما، باید یه تحول انقلابی به وجود بیاد. دشمن داره بمبارانمون میکنه، موشکبارانمون میکنه، داره ناموس رو میبره، داره دخترها رو میبره، داره پسرها رو میبره. به داد خودمون برسیم، به داد اسلام برسیم. لذا در میان مسائل مهم ایشون دست روی اقتصاد گذاشته، چون اونی که برای دشمن امروز اسلحه مؤثری به نظر خودش رسیده، با تحریم خواسته که فلج کند این کشور رو و مردم رو از کرده خودش پشیمان بکنه و بگه که ما اصلا نباید انقلاب میکردیم، انقلابی که اینقدر فشار داره. این القا که القا شیطان بزرگه و شیطانهای کوچک هم در داخل کشور دامن میزنن که ما سر دوراهی هستیم، یا تسلیم یا تحریم. تسلیم هم اینا به حد کم قانع نمیشن. اگه تسلیم شدی تا آخر باید تسلیم بشی، هرچی داری باید بدی. اونا همه چیزت رو میخوان بگیرن، به هیچی نمیخوان برای شما باقی بگذارن. ولی راه سومی رو حضرت آقا به کمک صاحب نظرها، به کمک افکار پخته که نهایتاً در مجمع تشخیص هم روش چکشکاری شده، پخته شده، اقتصاد مقاومتی، یعنی نه تسلیم و نه تحریم، بلکه عرضه زندگی. ما خودمون عرضه داریم، ما خودمون استعداد داریم، جوانای ما لیاقت دارن، ما خودمون طرح اقتصاد داریم، ما وابسته به شرق و غرب نیستیم. ما نمیخوایم با دنیا قطع رابطه کنیم، فقط این دولت نیست که با دنیا میخواد پیمان جدیدی ببنده. از اول انقلاب ما با هیچ جا جنگ نداشت، امام ما با هیچ جا جنگ نداشت، ما راه مستقل خودمون رو داریم میریم. منهای این نظام جعلی اسرائیل با هیچ کشوری ما حاضر نبودیم قطع رابطه کنیم. امریکا خود شیطنت داره، دد منشی داره، حرکت تهاجمی داره، بر نمیتابد حرکت مستقل ما را. ما با همه کشور، با همه کشورها ارتباط سیاسی من برقرار بوده، اقتصادی من برقرار بوده، ولی دشمن آمده با مسئله اقتصاد میخواد این کشور را تحت فشار قرار بده. چه بسا بعضی از مسئولین هم که با اونها هم فکرن و این باور رو دارن که باید زیر یوغ کافر زندگی کرد و آیات قرآن رو توجه نکردن، نخوندن، هم در مسئله دفاعی آیات رو نخوندن. بعضی ها که میگوین فرداها فردای گفتمانه، نه فردای موشکه. ما رو در مسائلی که اینا متوقف میکنن، خودشون که متوقف نیستن، به سرعت برق دارن پیش میرن. ما در مسئله هسته‌ای وقتی محدودیت رو پذیرفته، مگه اونا محدودیت قبول دارن؟ اونا دارن میرن، با سرعت برق دارن میرن، ما رو جا میگذارن. در مسئله سلاح‌های دفاعی هم همین جوره. این آیه شریفه قرآن کریم است که فرمود اعدو لهم مستطعتم من قوه، در حد توان، نه یه ذره دو ذره. شما باید نیرومند بشید، باید امکانات دفاعیتون در حدی باشه که نه تنها در جنگ پیروز بشید، باید اینقدر قوی باشید که اونا جرأت جنگ با شما را نداشته باشن. اسلام، قرآن، مسلمان رو میخواد اینقدر مقتدر، اینقدر قوی به بار بیاره که ریشه جنگ رو بخوش کنه. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. اینایی که دشمن خدا هستن، دشمن شما دشمن خداست. اینا حدی ندارن. وقتی کسی خدا نداره، هیچی نداره، ملاحظه هیچی رو نمی کنه. این قراردادها برای اینا اعتبار نداره. قاتلوهم، بعد می فرماید برای این که اینا لا ایمان لهم، اینا ایمان نداره، اینا تعهد ندارن. لذا شما باید آماده باشید، سنگرنشین باشید. خذو حذرکم. بعضیا چرا این آیات رو نخونده، یه حرفهایی می زنن که افکار رو مشوش میکنن، خدای نخواسته نمیدانم چه موجی میخوان ایجاد بکنن. از طرف امام در مسائل دفاعی به حکم قرآن باید در حدی باشیم که دشمن قدرت حمله، جرأت حمله و جنگ با ما رو نداشته باشد. از طرفی از نظر اقتصادی لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اگه این آیه رو ما بخوایم عمل بکنیم، اونا بر ما تسلط نداشته باشن، باید رو پای خودمون بیستیم. و رئیس محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، برادر عزیزمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای تقوی، بیاناتی کردن. من هم ملاحظه وقت رو میکنم، اگه عمری داشتیم فرصت و توفیقی در خطبه های دیگر، این مسئله مقاومتی و لوازم اون رو بیشتر باید همه تریبون ها، روزنامه ها باید روی این کار کنن، باید فرهنگ عمومی باشه، باید یک انقلاب اقتصادی، همون گونه که ما در مسئله اداری یک انقلاب اداری لازم داریم، در مسئله اخلاقی یک انقلاب اخلاقی لازم داریم، در مسئله اقتصادی هم این کار دولت نیست، کار ملت هم نیست، این کار همه است. باید همه دست به دست هم بدن و یک اقتصادی رو که در تکانه های جهانی ما رو مجبور به تسلیم نکند، این رو انشاءالله تعالی سامان بدهیم. یه نکته عرض بکنم، ما پریشب بنا بود که از نجف بیاییم برای تهران، یکی از شرکت‌های هواپیمایی متأسفانه گویا فرهنگ شده این تأخیرها. من نمیدونم در این سفرهای تفریحی به اروپا و اینام این نابسامانی وجود داره یا نه. من سالهای قبلم مبتلا بودیم، آمدم پشت همین تریبون به وزیر محترم راه اعلان کردم یک تجدید نظری در این وضع بکنید. این شیرینی زیارت امیرالمومنین ائمه اطهار در کام زوار تلخ میشه. گاهی بعضی ها مبتلا میشن به بدگویی بعد از زیارت. یه بنده خدایی میگفت من میلیون ها ضرر کردم با این تأخیرم، یه مقداری سامان بدن، این سال سال جدیده، همه مسئولین، همه وزارتخانه ها برای رضای خدا، رضای مردم، رضای خداست. بیاید مردم رو، مردم آزاری نکنیم، مقدماتی فراهم کنیم که مردم اذیت نشوند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق الله العلي العظيم.